بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با دو برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت و نگاه تازه با شما خواهیم بود. اما ابتدا به چند خبر توجه فرمایید. حزب کارگر استرالیا، حزب مخالف دولت و کوین راد رهبر این حزب روز شنبه در انتخابات پارلمانی پیروز شدند. به این ترتیب ائتلاف محافظه‌کار جان هوارد، نخست وزیر استرالیا، شکست خورده و دوره 11 ساله حکومت او به پایان رسید. کوین راد روز شنبه در سخنرانی پیروزی در انتخابات عهد کرد که 500 سرباز استرالیایی را که اکنون در عراق هستند از آن کشور خارج سازد و معاهده کیوتو را امضا کند. فواد سینیوره، نخست وزیر لبنان، در تلاش است نگرانی‌های ناشی از بحران سیاسی این کشور را فرو نشاند. نیمه شب جمعه دوران ریاست جمهوری امیل لهود، رئیس جمهوری لبنان و رقیب آقای سینیوره بدون اینکه جانشینی برای وی انتخاب شده باشد به اتمام رسید و او سمت ریاست جمهوری را ترک کرد. آقای سینیوره روز شنبه تاکید کرد دولت او بر اساس قانون اساسی به وظایف خود عمل خواهد کرد و افزود هدف اصلی او در حال حاضر تکمیل روند انتخابات ریاست جمهوری است. ارتش آمریکا یک گروه شیعه مرتبط با ایران را مسئول بمب‌گذاری روز گذشته در بغداد معرفی کرد. در بمب‌گذاری روز جمعه که مرگبارترین سوءقصد در دو ماه اخیر در بغداد بود، 13 عراقی کشته شدند. دریادار گرگوری اسمیت، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، امروز به خبرنگاران گفت در حمله دیشب نیروهای عراق و آمریکایی 4 نفر دستگیر شدند که گمان می‌رود مسئول بمب‌گذاری روز جمعه باشند. پلیس روسیه روز شنبه تظاهرات مخالفان دولت در مسکو را از هم پاشید و گری کاسپاروف، رهبر این تظاهرات و قهرمان سابق شطرنج، را بازداشت کرد. درگیری میان تظاهرکنندگان و پلیس زمانی آغاز شد که تظاهرکنندگان تلاش کردند به سوی کمیسیون انتخابات روسیه حرکت کنند. حدود 150 نفر موفق شدند صف پلیس را شکسته و از آن عبور کنند. مقام های افغان میگویند چندین کودک دبستانی در میان کشته شدگان حمله انتحاری هستند که روز شنبه رخ داد. بمب‌گذار انتحاری به گروهی از سربازان ایتالیایی که سرگرم ساختن یک پل در خارج از کابل بودند حمله کرد. عده‌ای از مردم افغان از جمله کودکان دبستانی برای تماشای کارهای ساختمانی در این محل جمع شده بودند. یک سرباز ایتالیایی نیز در حمله روز شنبه کشته و 3 سرباز دیگر مجروح شدند. اما حالا نوبت میرسد به برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت که آن را همکارم پریچهر فرزام تهیه کرده است.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا. پریچهر فرزام هستم و برنامه ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت. جمعه 25 آبان، 16 نوامبر. در این روز خبرها حاکی از آن بود که گفتگوهای مدیران ارشد سیاسی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 درباره اعمال تحریم‌های شدیدتری علیه ایران به تعویق افتاده است. حسام مهدوی.
وزارت امور خارجه بریتانیا روز جمعه اعلام کرد گفتگوها بر سر تحریم سخت‌تر ایران که برای هفته آینده برنامه‌ریزی شده بود به تعویق افتاده است و مقامات می‌کوشند تاریخ دیگری را برای این گفتگوها تعیین کنند. یک مقام رسمی اتحادیه اروپا که خواست نامش فاش نشود گفت چین به دلیل مشکلات زمانبندی نمی‌تواند در تاریخ مقرر حضور یابد. چین همراه با روسیه مخالف تحریم سخت‌تر تهران به دلیل تعقیب برنامه هسته‌ای‌اش است.
هرچند که روسیه گفته است سوخت اتمی نیروگاه هسته‌ای بوشهر آماده بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است، اما روسیه به دفعات راه اندازی این نیروگاه را به دلایل گوناگون به تعویق انداخته است. گزارشی از امین بزرگمهر.
سازمان‌های تولیدکننده سوخت هسته‌ای در روسیه که نهادی دولتی است روز جمعه اعلام کرد بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اواخر ماه جاری میلادی پلم کردن بسته‌های سوخت هسته‌ای برای نیروگاه بوشهر را آغاز می‌کنند. این مرحله گام مهمی در ارسال سوخت هسته‌ای به ایران محسوب می‌شود. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که روز پنجشنبه ارائه کرد گفته است مقدمات کار تایید و مهربوم کردن سوخت هسته‌ای برای بوشهر در روز 26 نوامبر آماده شده است. بازرسان به مجتمع شیمیایی نووسیبرسک خواهند رفت تا سوخت را آماده کنند. روسیه تاکنون تاریخ مشخصی برای ارسال سوخت هسته‌ای به بوشهر نداده، اما میگوید 6 ماه قبل از شروع کار نیروگاه سوخت را ارسال خواهد کرد و شروع به کار نیروگاه مرتب به تعویق می‌افتد.
شنبه 26 آبان 17 نوامبر، تنها یک روز پس از اعلام تعویق گفتگوهای گروه 5 به علاوه 1 به دلیل عدم شرکت چین، بنابر گزارش روزنامه واشنگتن پست، چین با فشار وزارت امور خارجه آمریکا شرکت در این گفتگوها را پذیرفته است. گفتگو بر سر تهیه متن قطعنامه سوم شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران. مریم احمدی.
رابین رایت نویسنده واشنگتن پست در مقاله‌ای در سایت اینترنتی این نشریه می‌نویسد چین که پیشتر گفته بود در نشست قدرت‌های بزرگ برای گفتگو درباره دور دیگری از تحریم‌ها علیه ایران شرکت نمی‌کند، زیر فشار و با بی‌میلی شرکت در این نشست را پذیرفته است. امتناع اولیه چین از شرکت در نشست تقریباً سبب لغو گردهمایی کشورهای گروه 5 به علاوه 1 شده بود. این نشست احتمالاً هفته بعد از تعطیلی شکرگزاری در آمریکا تشکیل می‌شود. رابین رایت می نویسد امتناع چین از شرکت در نشست با واکنش وزارت امور خارجه آمریکا روبرو شد که روز پنجشنبه از چین خواست قاطعانه تر عمل کند.
پیتر لر، کارشناس مسائل سیاسی، بیمیلی پکن را در رابطه با اعمال تحریم های شدیدتری علیه ایران چنین توجیه می کند.
China has invested billions of dollar into Iran in regard to oil and gas. It's assisting them in building up the infrastructure.
چین میلیاردها دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کرده است. چین همچنین به ساختارهای بنیادی ایران نیز کمک کرده است. در نتیجه آن کشور برای تأمین انرژی خود به ایران نیاز دارد.
دوشنبه 28 آبان 19 نوامبر، در نگاهی به تحولات اخیر برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با جامعه بین‌المللی، می‌بینیم که محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، گزارش خود را درباره برنامه اتمی ایران، اعمال موارد آمده در پیمان منع تولید و گسترش سلاح‌های اتمی یا NPT و موارد مرتبط با دو قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد روز پنجشنبه 22 آبان در اختیار اعضای هیئت مدیران آژانس قرار داده است. آمریکا در کنار خود متحدان اروپایی‌اش را دارد، متحدانی که با آمدن نیکولا سارکوزی به ریاست جمهوری فرانسه یک همکاری مشترک تازه‌ای را شروع کرده‌اند، به ویژه در دیدگاه سیاست‌های جدید دولت فرانسه که همخوانی بسیار نزدیکی با رئیس جمهوری آمریکا پیدا کرده است، همخوانی درباره اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران. والتر پوش، کارشناس امنیت اروپا در پاریس، میگوید
یک عامل جدید در حل مشکل اتمی ایران نقش احتمالی کشور سوئیس است. رئیس جمهوری سوئیس تایید کرده است که کشور مطبوعش در پی آن است که راه‌های گفتگو بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران را هموار کند.
سفارت سوئیس در تهران از سال 1979 میلادی و پس از آنکه دانشجویان پیرو خط امام دیپلمات‌های آمریکایی را در تهران به گروگان گرفتند، حافظ منافع آمریکا در ایران است. هاویر سولانا، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هنگام ورود خود به بروکسل در روز دوشنبه 28 آبان به خبرنگاران گفت
آنان آماده ملاقات هستند، اما این ملاقات به معنای آن نیست که نتیجه‌اش احتمالاً انجام مذاکرات باشد.
سه‌شنبه 29 آبان 20 نوامبر، روابط آمریکا و ایران که روابطی است بسیار پیچیده، از روابطی دوگانه به در آمده است. گزارشی است از حمید فاطمی درباره ملاقات مقامات دیپلماتیک آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله عراق.
به رغم افزایش تنش میان آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مسئله هسته‌ای، پیش از ظهر سه‌شنبه منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، پس از دیدار با ولید معلم، وزیر امور خارجه سوریه، در کنفرانس خبری مشترکی در تهران گفت آمریکا از طریق سفارت سوئیس در تهران پیامی برای برگزاری دور جدید گفتگوها پیرامون عراق به وزارت خارجه ایران تسلیم کرده است. منوچهر متکی افزود ایران در چارچوب سیاست کمک به مردم و دولت عراق و ثبات امنیت در این کشور با این درخواست موافقت کرده است. اعلام برگزاری دور جدید گفتگوها پس از وقوع چند تحول در زمینه مناسبات ایران با آمریکا در عراق انجام می‌گیرد. نخست 9 ایرانی بازداشت شده توسط آمریکا در عراق آزاد شدند. سپس مقامات ارتشی آمریکا در هفته گذشته اعلام کردند که ایران از قرار معلوم به تعهداتش در عراق عمل می‌کند و شمار بمب‌های کنار جاده‌ای و انفجارها و تلفات ناشی از آنها به طور چشمگیری نسبت به اوایل سال کاسته شده. و دوشنبه شب به گفته سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق، خانواده‌های ایرانیان در بازداشت آمریکا در عراق اجازه یافتند با بازداشت شدگان دیدار کنند و حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی به نقل از خانواده زندانیان گفت حال زندانیان خوب است.
پنجشنبه اول آذر 22 نوامبر، آمریکا پیشنهاد رسمی خود را درباره استقرار سیستم سپر دفاع موشکی روز چهارشنبه 30 آبان به روسیه ارائه کرد. طرح آمریکا شامل استقرار رادار در جمهوری چک و موشک‌های رهگیر در جمهوری لهستان است. تک آمریکا استقرار آن را برای مقابله با خطرهای موشکی ناشی از جمهوری اسلامی ایران ضروری می‌داند. طرح آمریکا در ابتدا از سوی اتحادیه اروپا با گرمی روبرو شد، اما روسیه با آن مخالفت کرد. تیم ویلیامز، یک پژوهشگر مسائل امنیتی در اروپا، میگوید تمام اینها، تمام برنامه سپر دفاع موشکی، نتیجه اعمال ایران است. وی که در انستیتوی سلطنتی دفاع و مطالعات امنیتی در لندن سرگرم پژوهش است، میگوید دولت‌ها می‌بینند که موشک‌های ایران می‌تواند اروپا را هدف قرار دهد و در نتیجه به طور ناگهانی نگران خطر موشک‌های دوربرد شده‌اند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در ملاقات غیررسمی خود در اول ماه ژوئیه سال جاری میلادی در کنبانکپورت در ایالت مین درباره استقرار سیستم دفاع موشکی با یکدیگر به تفصیل صحبت کردند. کمی پیش از آن رئیس جمهوری روسیه در کنفرانس رهبران کشورهای گروه صنعتی 8 پیشنهاد جدیدی درباره استقرار سپاه دفاع موشکی به آمریکا کرده بود. پیشنهاد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه آن بود که به جای استقرار رادار و موشک‌های رهگیر در جمهوری‌های چک و لهستان، میتوان از مرکز موجود در آذربایجان که به زمان اتحاد جماهیر شوروی پیشین برمیگردد استفاده کرد. و باز هم برنامه اتمی ایران است و جامعه بین‌المللی. گزارشی از مریم احمدی.
در واکنش به گزارش محمد البرادعی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آلمان، بریتانیا و فرانسه به شورای حکام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی گفتند از نظر آنها سیاست صبر و انتظار یک گزینه نیست. در گزارش محمد البرادعی گفته شده آژانس در مورد فعالیت‌های جاری هسته‌ای در ایران اطلاعات کمی دارد، چرا که ایران اجازه بازرسی از تمام تأسیسات هسته‌ای را به بازرسان نمی‌دهد. در گزارش همچنین تایید شده که به رغم خواست شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران نه تنها به فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد که این فعالیت‌ها را گسترش هم داده است.
شب خوش.
و اما حالا نوبت می‌رسد به برنامه نگاه تازه که آن را محمد زرقامی تهیه کرده است. با هم گوش می‌کنیم.
نگاه تازه.
سلام به همه اونایی که ساعت‌ها و ثانیه‌ها رو پشت سر گذاشتن تا اندکی بیش از 950 ثانیه رو در کنار من محمد زرقامی با نکته‌های شنیدنی سپری کنن. منم برنامه امشب رو تقدیم می‌کنم به همه اونایی که فقط می‌خوان بخندن و همه اونایی که نمیخوان فقط بخندن.
بنویسین عین الله مقرزاده خفن. بنویسین عین الله خفن.
صمد به مدرسه می رود، یکی از فیلم های کمدی خاطره انگیزی که در دهه 50 پس از موفقیت نسخه تلویزیونی اون برای سینما ساخته شد و به نسبت دیگر فیلم های این کاراکتر دوست داشتنی جاشو میون سینما دوستان باز کرد. پرویز صیاد خالق کاراکتر صمد آقا ببخشید صمد آقا امشب مهمون برنامه نگاه تازه است.
لعنت
این مرد اجنبی رو داری میکوبی به تیفال که چطور بشه؟
این مرد اجنبی نیه که، این بروزعلی خودمونه.
خروسعلی؟ ما خروسعلی هیچ وقتی این آبادی نداشتی.
مال آبادی ما نیه که، چرا دعاتی بازی داری؟
پرویز صیاد کار سینمایی رو قبل از ورودش به دانشگاه و تحصیل در رشته حقوق و بعدها اقتصاد با نمایشنامه نویسی شروع کرد و در 20 سالگی سناریوی فیلم سینمایی میمیرم برای پول رو برای مهدی رئیس فیروز از کارگردانان مطرح دهه 30 و 40 سینمای ایران نوشت. فیلمنامه‌ای که به گفته آقای صیاد اسمش تلخ و شیرین بود و با تغییرات گسترده‌ای ساخته شد و به همین خاطر پرویز صیاد سالها بعد این فیلمنامه رو با تغییرات اندکی به مسعود زلی سپرد و حاصل اون شد فیلم مظفر. بازی در فیلم‌های زنبورک فرخ غفاری، در قربت سهراب شهید سالس و حتی نقش به یاد موندنیش تو سریال دایجان ناپلئون در کنار تهیه فیلم‌های خوب و تاثیرگذاری مثل خواستگار و ستارخان از علی حاتمی، غزل کار مسعود کیمیایی و تأسیس گروه آزاد نمایش، همه و همه کارنامه هنرمندیه که با شخصیت یک جوان ساده شهرستانی شناخته میشه. صمد آقا.
پیدایش این شخصیت نمایشی کاملا تصادفی بود. ما داشتیم یک برنامه آزمایشی می ساختیم برای تلویزیون که بهش میگن پایلوت، برای سریال سرکار استوار، که اصلا معلوم نبود که این سریال رو تلویزیون بخواد ادامه بده یا اصلا بپذیره. ما داشتیم پیشنهاد یه طرح رو میدادیم. توی همون طرح اولیه من یه شخصیت فرعی که اسمم نداشت بازی کردم، یه پسر دهاتی رو. اونو با همین شکلی که امروز به نام صمد شناخته شده، با همین لهجه و با همین خصوصیات شروع کردم به حرف زدن و بعد این مورد توجه تماشاگرها واقع شد. بعد که این سریال پا گرفت، سراغش رو گرفتن که اون پسر دهاتی دیگه چرا پیداش نیست، که اصلا قرار نبود پیداش بشه. بعد من متوجه شدم که این نقش مورد توجه تماشاگران واقع شده توی اون قسمت‌های از سریال سرکار استوار که سهمیه من بود ساختنه، چون یکی من می‌ساختم یکی پرویز کاردار می‌ساخت. موقعی که نوبت به من میرسید، این شخص روستایی رو من توی داستان میآوردم و کم کم پرورش میدادم و طوری شده بود که دیگه مردم به این بیشتر عادت کرده بودن تا شخصیت های اصلی که مثلا سرکار استوار بود. و چون این با طرح اولیه که باید سرکار استوار نقش اصلی رو میداشت و دستیارش که همیشه باش بود، تصمیم گرفتیم دیگه این شخصیت فرعی رو از اون جدا بکنیم که دیگه جای شخصیت اصلی رو نگیره. بعد یه سریال دیگه من نوشتم به نام مأمور ما صمد در بالاتر از خطر که 13 قسمت یک ساعته بود و از اونجا بود که شخصیت صمد روستایی که امروز همونطور که گفتی شناخته شده ترین شخصیت هایی است که من توی کارهای نمایشیم دنبال کردم تثبیت شد در تلویزیون. البته
پرویز صیاد صمد حاشیه‌ای و فرعی رو به ستاره محبوب کمدی سینمای ایران تبدیل کرد. پیش از اون کارگردانای دیگه‌ای هم سعی کرده بودن از این تیپ شخصیت جذابی خلق کنن، اما موفق نشدن. در بین مجموع فیلم‌های صمد، یک فیلم اونطور که باید و شاید نتونست مردم رو روونه سینما کنه. فیلمی که برخلاف تولیدات قبلی که کارگردانی رو پرویز صیاد بر عهده داشت، این بار همه چیز به دست کارگردان موج نوئی سپرده شد به نام جلال مقدم. نگاه خاص مقدم حاصلش فیلم صمد و فولاد زره دیو بود.
خب در واقع جلال مقدم وقتی اون طرح این فیلم نامه رو برای من گفت، برام جالب بود. خودش اظهار علاقه کرد که اینو با شخصیت صمد بسازه و من از طرحی که ساخته بود خوشم اومد. بعد اومد خودش پیشنهاد کرد که چون تو این داستان رو نوشتی و این شخصیت رو می‌شناسی، تو بس بیا با من فیلم نامه رو با هم بنویسیم. و بعد با هم نوشتیم و به هر حال من دوست داشتم که با جلال مقدم، چون فیلمساز مورد علاقه من بود، من خود دوستش داشتم، می‌خواستم یه کاری با هم کرده باشیم. متأسفانه این تنها فیلمی است که با اقبال تجارتی مواجه نشد. تو این 8 فیلمی که از صمد بوده، این تنها فیلمی است که میتونم بگم که با معیارها و ضابطهای فیلمسازی شکست خورد، حتی پول خودش رو در نیاورد. دلیلش این بود که یک کمی حرفای روشنفکرانه توش مطرح شده بود که از ظرفیت‌های فیلم‌های صمد که بیشتر جنبه سرگرم کننده داشت و طنزش طنز ساده‌ای بود و هدف این بود که یک داستان ساده‌ای رو با مردم در میون بذارین، با گره‌ها و پیچیدگی‌های اجتماعی چندان مواجه نشه. البته خود فیلم رو خوب ساخته بود جلال مقدم، من هنوزم وقتی نگاه می‌کنم یه تکای خیلی درخشان داره تو اون فیلم، ولی خب با ذائقه اون مردم در اون دوره جور در نیامد و مردم دوست نداشتن فیلم رو.
اما جالبه که صمد اون سینمایی نیست که پرویز صیاد دنبالشه، بلکه وسیله‌ایه برای رسیدن به اهداف دیگه.
اون موقع هدف من این بود که در واقع فیلمایی رو بسازم که بتونم فیلمای دیگه‌ای بسازم که اتفاقا مورد پسند تماشاگران نیست، ولی خود من دوست داشتم بسازم. در واقع صمد یک دستمایه بود برای من که من بتونم شکست تجارتی فیلمای دیگری رو که یا خودم می‌ساختم یا با دوستان دیگرم کمک می‌کردم که اونا بسازن، جبران بکنم.
نگاه میکنم نمیبینم، چشم مرا هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا صدای تو پر کرده،
ترانه‌ای که شنیدین اسمش در امتداد شبه که ترانه‌شو پرویز صیاد سروده و تو فیلمی به همین نام اجرا شده، فیلمی که شاید خیلی‌ها نمی‌دونن از جمله کارهای به یاد موندنی آقای صیاد و قابلیت‌های دیگه‌ای رو از کارگردان مجموعه فیلم‌های صمد نشون میده. در امتداد شب تو زمان اکران خودش به عنوان پرفروش‌ترین فیلم سینمایی ایران پیش از انقلاب اسلامی شناخته شد، فیلمی که اگرچه نتونست از دوره خودش فراتر بره اما حتی در بین نسل امروز هم خیلی طرفدار داره.
یه قصه ای که توی گویا مجله زن روز یا مجله بانوان نوشته شده بود، این توجه بهمن فرمانروا رو جلب میکنه، بعد قرار میشه که از این قصه یه قصه بسازن که گوگوش بازی کنه. منم اصلا خبر نداشتم چندین فیلمنامه نوشته میشه بر اساس این قصه و بعد میرن اینو با گوگوش در میون میذارن، چون قراردادشون با گوگوش گویا این بوده که گوگوش حتما بعد موافقت میکرده با فیلمنامه و اون یکی دو تا فیلمنامه رو براش نوشتن و او هیچ کدومش رو نپسندید. بعد فرمانروا با من تماس گرفت، گفت یه همچین داستانی ما داریم، آیا حاضری تو یه قصه بر اساس این فیلمنامه‌شو بنویسی؟ ازشون پرسیدم که برای چی شما دارین به من میگین؟ گفت برای اینکه اینطوری بوده، ما یکی دو بار نوشتیم اینو گوش نپسندیده. گفتم کی می‌خواد بسازه؟ گفتش هجیر داریوش قرار بود فیلمشو بسازه. من با هجیر داریوش تماس گرفتم، گفتم ببین من حاضر نیستم یه فیلمی رو شروع کنم که قرار شد تو بسازی، بگو ببینم داستانش چیه. گفت نه من خودم دیگه علاقه ندارم، یه موقعی طرح داشتم خواستم بسازم اینا، بنابراین این فکر من نباشه، اگه می‌خوای فکر کنی چیزی به نظرت برسه که خوبه برو دنبالش. من قصه رو نوشتم، اول طرحش رو رفتم برای گوش خوندن که خیلی پسندید، بعد فیلمنامه رو نوشتم، بازم اونم مورد توجهش واقع شد و قبول کرد که اونو بازی کنه. بعدم قرار شد خود من کارگردانی بکنم.
خیلی ها تو اون موقع فکر میکردن یا شاید امروز هم فکر کنن که فیلم در حقیقت داستان زندگی شخصی گوگوشه.
در واقع همینطور هم هست، قصه یه جوریه که بیشباهت به خود او نیست، بیشباهت نیست، البته بیش ربطی نداره به، فقط به خاطر اینکه خود او نقشی رو بازی میکنه توی فیلم که در واقع اگه بخوام یه الگوی خارجی براش پیدا کنیم، اون الگو زندگی خودش، یعنی نه که زندگی خودش به عنوان شخصی، بلکه به عنوان یک ستاره معروف که خواننده مورد توجه نسل جوان هست، نسل خودش هست. از این نظر خب بیشباهت به زندگی خودش نیست، منتها چون من از نزدیک کم و بیش به زندگی شخصی او هم آشنایی داشتم، یه مقداری بیش از اون حدی که داستان اجازه میداد نزدیکش کردن به اون چیزی که حس کنه خودش. البته خود تو زندگی اون که یه همچین موردی مثل قصه پیش نیومده بود.
خوش قیافه موفقه، برای من همه یه مردای دنیا خوش قیافن، چه میدونم کدومشونو میگی. خوب چیه، حال عاشق شدی؟
این دیالوگای عاشقانه در حقیقت به یک فیلم کاملا سیاسی تعلق داره، آخرین فیلم پرویز صیاد پیش از وقوع انقلاب اسلامی. اسم این فیلم بن‌بسته و داستان عاشق شدن دختریه که برادرش درگیر مبارزه با رژیم پهلویه. این دختر عاشق یه مأمور سازمان اطلاعات و امنیت شاه ساواک شده، مأموری که قصدش دستگیری برادر این دختر جوونه. فیلمی که در پیش از انقلاب ساخته و پس از انقلاب اکران میشه. با وقوع انقلاب پرویز صیاد به گفته خودش تن به تبعید خودخواسته میده و خارج از کشور فیلمی رو کارگردانی میکنه به نام فرستاده، فیلمی که این بار موضوعش حول یک مأمور وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میچرخه و اینطور به نظر میرسه که فرستاده ادامه بن‌بسته و نگاه پرویز صیاد به این دست آدم ها.
توان درست فیلمی است که پشت هم ساخته شده، یعنی یکی آخرین فیلمی است که من در دوران قبل ساختم، این اولین فیلمی است که در این دور بخوام. خب این شباهتی که داری میگی حالا که فکر میکنم اینم آره هست، این شباهت به این دلیل هستش که حتی در فیلم بن‌بسته با اینکه این مأمور جوان که داره تعقیب میکنه یه نفر رو، فکر میکنه داره وظیفه‌ش انجام میده، مسئولیتی که به عهده گرفته، ولی وقتی میشینه توی کافه با اون دختر حرف میزنه میبینه که یه جوان ناآگاهی نیست، کتابی که دستشه مثلا جزء یک کتابایی است که مثلا فرض کن حتی خوندنش ممنوعه، ولی دست اون از اون داره میخونه. این آدم بدی نیست، ولی کاری که داره میکنه با ضابطه اجتماعی که ما تو اون زمان داریم ارزیابی میکنیم مقبول نیست، مورد نکوهش و سرزنشه، ولی خود او تقصیر نداره، فقط اون شرایط اجتماعی است که ما داریم کار میکنیم ما رو سیاه و سفیدمون میکنه. بنابراین اینجا ما یه شغلی داریم که این شغل داره یه خصوصیاتی است، یک فردی که شغل شاغلش هست، دو تا موجودی هستن در بسیاری جاها هستش که اینا واقعا یکی میشن به خاطر کاری که دارن انجام میدن. این همون مرز باریکی است که وقتی آدم روش بهش حرف میزنه بعد مواظب باشه نیفته تو تله این که حالا که این آدم داره تو کاساواک کار میکنه پس حتما آدم پلیدی است، اینطوری نیست.
این نگاه توی فرستادن فکر می‌کنی وجود داره؟
هست 100% هست، برای که سرهنگی که دارن تعقیبش میکنن که از ببرنش مأمور سواک بوده، ولی وقتی که میرن دنبالش میبینن تمام اون اتهاماتی که دارن بهش میزنن فقط اون برچسب مأمور سواک بودنه که این زشتی رو با خودش برده. اون برچسب بردن یک انسان است مثل انسان‌های دیگه، با همون نقطه ضعف با همون مهربانی‌ها، بچه داره، خانواده داره، همونقدر احساسات نشون میده، احساسات خوب، زشت و زیبا که دیگران نشون میدن. هر دوی اینها هم اون کسی که تعقیب کننده است و هم که تعقیب شونده است نشان دهنده دو نوع شرایط اجتماعی است. هر دوی اینها قربانی اون شرایط هستند.
ما گفتم یه چیزی بیارم اینجا به دردت بخوره دیگه. یه چیزی بیارم در بنات قربت، بعد دلت براش تنگ شده باشه.
از همه اینها که بگذریم، هنوزم صمد پل پیوند پرویز صیاد با نسل گذشته و نسل امروزه. چند روز پیش پرویز صیاد و هادی خورسندی، شاعر و طنزپرداز ایرانی مقیم لندن، به پراگ اومدن و نمایشی رو با نام هادی و صمد 10 سال بعد به اجرا گذاشتن.
که ما میخوام یه گزارشی از این 10 سال اخیر بدیم، یعنی از آخرین نمایشی که من با هادی خورسندی داشتم به اخیر و این نمایش اخیر 10 سال گذشته. اگر ما بخوام به زندگی هر دو اینا نگاه بکنیم تو این 10 سال، یه گزارش گونه ای بخوایم بدیم با زبان نمایش چه خواهد بود؟ و این نتیجه همین بود که شما نمونهشو دیدید دیشب، و این نه تنها نشان دهنده تغییراتی در نگاه و ذهنیات صمد و صمد هاست، بلکه ما میبینیم هادی خورسندی هم نسبت به 10 سال گذشته مشغله ذهنی روزش به اون چیزی که بهش داره میپردازه و روش حرف میزنه و حساسیت نشون میده باز با موج این 10 سال اخیر براش پیش اومد.
اما این صمد آقای سالهای پیش از انقلاب نبود، کلی تغییر و تحول به خودش دیده بود. فقط صدا و لباساش یادآور خاطره اون شخصیت محبوب و دوست داشتنی بود.
به هر حال صمد هم مثل یک عنصر دیگه‌ای که در جامعه هست تحت تاثیر جریان حوادث قرار میگیره، همینطوری با موجی که داره میبره همه رو همراه میشه. مثلا فرض کن توی فکر چهار جمعکران میاد، این چیزها که وقتی که میاد تو ذهن جامعه جا میگیره، افراد جامعه نمیتونن از این ذهنیت کلی خودشون جدا بکنن، و همین دلیل ما این ذهنیت‌های جدید رو در صمد میبینیم که معلول زندگی در این دوره به خصوص.
Non è vero che non ti voglio più, lo so, non mi credi, non hai fiducia in me, Roberta, ascoltami, ritorna con me.
خب دیگه فرصت زیادی نداریم، فقط سپاسگزارم از مهران و میلاد از خرم‌آباد. سوژه درخواستی این دوستا رو باید بگم که در سری قبل برنامه‌های نگاه تازه بارها بهش پرداخته شده، اما اگر حرف تازه‌ای باشه حتما در قالب یه نگاه تازه مطرحش می‌کنیم. یکی از شنونده‌های خوبمون هم اسمش رو نگفته، اما از ما خواسته که با یک خواننده رپ فارسی به نام یاس مصاحبه کنیم. شنونده دیگه ای هم با نام شب یلدا در ایمیلی از ما خواسته تا با شهرام قادری که گفته پسر عباس قادری گفتگویی داشته باشیم. به هر حال بازم منتظر تماس شما هستم. پل پیوند ما 2042-02-21-12-41-14 و ایمیل آدرس ما هم هست jawanan@radiofarda.com. تا هفته آینده روزا و شبای خوبی را داشته باشیم.
نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا، هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم پوش مرا، صدای تو پر کرده، نگاه میکنم نمیبینم چشم مرا، هوای تو پر کرده، گوش میکنم نمیشنوم گوش مرا، صدای تو پر کرده، ای چشم من بدون تو نابینا ای گوش من بدون تو ناشنوا با من بمان همیشه بمان با من با من بمان همیشه بمان